من فکر میکنم که هدف نهایی در این دوره‌ای که ترامپ توش هست احتمالاً اینه که تغییر رفتار اجباری و خونسازی استراتژی که جمهوری اسلامی رو انجام بده. در دوره بوش ما شاهد این بودیم که یه جورایی در پس پرده یا حتی در عیان میگفتن که ما مسئلهمون ملت‌سازی و آوردن دموکراسیه. اما خب استراتژی ترامپ هم جان که خودش گفته، هم در گزارش‌های متعددی از نهادهای مختلف آمریکا می‌بینیم که اونها به دنبال این دموکراسی و ملت‌سازی در کشورهای خاورمیانه نیستند و حتی علناً هم مقاماتی مثل سفیر آمریکا در آنکارا گفته که همین وضعیت مثلا مونارشی خیلی خوبه. پس به این معنا من فکر میکنم که هدفشون خونسازی استراتژی که جمهوری اسلامی در مقام اول، و اگر این منجر به تغییر نظام سیاسی بشه یه فرایندی است که احتمالاً ازش استقبال هم میکنن. به خاطر هم فکر میکنم نتیجه گیری شاید این گزینه است که ما احتمالاً با جنگ کلاسیک روبرو نخواهیم بود و با موج حملات هوایی روبرو خواهیم بود. وقتی خب حملات هوایی هستن، عموماً اتفاقی که میفته اینه که احتمال تغییر نظام سیاسی وجود داره، ولی این به معنای نیست که الزاماً تغییر نظام سیاسی روی بدهد. یعنی نیاز به فاکتورهای دیگه‌ای داره. احتمال میدم با موج‌های مختلفی از حملات مواجه خواهیم بود که هم زیرساخت‌های سیاسی، هم پایگاه‌های سرکوب مثل مناطق موشکی است و از طرف دیگر ستون فقرات سرکوب جمهوری اسلامی در داخل شهرها، احتمالاً حملات سایبری و احتمالاً به مناطق یا زیرساخت‌های اقتصادی. این مجموعه احتمالاً جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا اینکه اتفاق‌هایی در درونش بیفته به واسطه حرکت‌های مردمی به وجود بیاره. اما جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ به نظرم جمهوری اسلامی این اتفاق رو داره یک جنگ ماهیتی میبینه و حمله ای به تمامیت خودش داره اون رو حساب میکنه. و در روزهای گذشته مقام‌های مختلفی گفتند که می‌خواهند این جنگ رو به یک جنگ گسترده و منطقه‌ای تبدیل کنند و چنان که نیروهای مختلف نیابتی یا اون چیزهایی که به محور مقاومت مشهور شده در بیانیه‌های گوناگونی اعلام آمادگی کردند و راهپیمایی‌های هم در این راستا برگزار کردند. از این رو فکر می‌کنم که با یک جنگ احتمالاً منطقه‌ای روبرو خواهیم شد و به خاطر همین هم هست که استراتژی هایی که آمریکا در منطقه ریخته یا داریم می‌بینیم که می‌ریزه، هم از برگزاری مانورها، گفتگو با سران کشورهای مختلف در حوزه‌های نظامی، عملیات‌های مختلف سنتکام در منطقه نشون میده که یه جورهایی از کشورهای منطقه و ارتش‌های اونها هم می‌خوان که در این عملیات شرکت کنه که مبادا این گروه‌های محور مقاومت وارد این عرصه بشن یا اگر شدن اونها رو کنترل کنه. این به معنای این نیست که الزاماً همه این گروه‌ها توانایی خیلی گسترده‌ای دارن، ولی به هر حال تهدیدهای معتبری هستند. پس به این معنا جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک جنگ گسترده‌ای رو به وجود بیاره، پای کشورهای مختلفی رو وسط بکشه و آمریکا هم و متحدانش در منطقه تلاش خواهند کرد که جلوی این سناریو رو بگیرن و موج حملات رو افزایش بدن یا عمیق‌تر کنن.
احیاناً نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟
تا اینجا که ما اخبار رو دنبال میکنیم، روسیه کمی مواضع تند و همراه با جمهوری اسلامی گرفته و چین به لحاظ دیپلماتیک خیلی مواضع تندی در حمایت از جمهوری اسلامی نداشته. حتی قبل از این اتفاقها در اندیشکده های ایرانی که به مطالعات چین می پرداختن، نظرشون این بود که چین موافق یک نظم سیاسی غرب محور در ایرانه. این رو خود این ایرانی های ساکنه اندیشکده ها می گفتن و این خب در اندیشکده های مختلف چین هم راجبش وجود داره که اگر ما با ایرانی که میشه باهاش مبادلات تجاری مختلفی انجام داد مواجه بشیم، با تحریم های کمتر برامون بصرفه تر. به این معنی من فکر میکنم که چین و روسیه خیلی نقش پررنگی در این معادلات نخواهند داشت و احتمال بسیار نظارگر وضعیت خواهند بود.
پیامدهای این وضعیت برای میلیون ها ایرانی مخالف حکومت چی هست؟ آیا حملات آمریکا میتونه به تقویت اعتراض و نافرمانی منجر بشه یا حکومت با سرکوب شدیدتر پاسخ میده؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این فرمان سرکوب رو ول نخواهد کرد و به نظرم سعی خواهد کرد که این وضعیت رو ادامه بده، ولی بستگی به این داره که این موج حملاتی که آمریکا انجام میده چقدر از این نیروی سرکوب رو از بین ببره یا چقدر اونها رو به عقب وابداره. طبیعتاً عنصر دیگری که میتونه در اینجا تاثیرگذار باشه وجود زنجیره‌های فرماندهی است دیگه. اگر اونها هم از بین برن احتمال اینکه سرکوب کمتر بشه وجود داره، ولی در طرف مردم به زعم من آنچه اتفاق خواهد افتاد بر حسب آنچه که در این مدت از جامعه ایران میشه سیگنال‌هایی رو دریافت کرد اینه که همراهی خواهند کرد با حملات و برخی خواهان این حملات هستند و احتمال اینکه در پی این حملات برخی به خیابان‌ها بیان و اعتراض کنند و یا اونها بخواهند که مراکزی رو تسخیر کنند وجود داره.
اگه حملات نهادهای کلیدی و رهبری نظام از جمله آیت الله علی خامنه ای رو هدف بگیره و حکومت فرو بپاشه چه چیزی در پی خواهد اومد؟ آیا هرج و مرج گسترده محتمله یا امکان گذار نسبتاً منظم وجود داره؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی میتونه رهبری دوره گذار رو بر عهده بگیره و نیروهای مخالف رو متحد کنه؟
جایگاه خامنه ای خب جایگاهی است که توازن قوا به وجود آورده، یعنی ما نیروهای متکثر و متعدد سیاسی رو در زیر این نهاد رهبری و خود شخص خامنه ای می‌بینیم که در انتخابات مختلفی دیدیم که از گروه‌های مختلفی حمایت کردن. پس با یک وضعیت یک دستی در هرم سیاسی مواجه نیستیم و احتمالاً حذف او این موازنه نیروها رو به خطر خواهد انداخت و اونها برای کسب قدرت وارد عمل خواهند شد. تو این وضعیت به نظرم مخصوصاً در شرایط جنگی دست نیروهای سپاه دست بالاتری است، اما اونها هم یک زمینه یک دستی رو شکل نمیدن و احتمال داره که گروه‌های مختلفی در درونشون وجود بیاد. پس ما با یک تشتت سیاسی در صورت حذف رهبری مواجه خواهیم شد. اما در مورد نیروهای مخالف یا اپوزیسیون اون چیزی که تا این لحظه میبینیم، مثلا ما ندیدیم که یک دولت در تبعید شکل بدن یا ندیدیم که برنامه‌های متعددی یا گروه‌های متکثری رو به وجود بیارن و فکر کنن راجع به وضعیت موجود یا برنامه‌هاشون رو بگن. و خب نگرانی جامعه غرب و حتی کشورهای منطقه هم همینه که اگر این اتفاق افتاد سناریوهای سیاسی بدیل وجود داره. به نظر میاد که این سناریوهای سیاسی بدیل هنوز شکل نگرفتن، هرچند که آمریکا شاید اگر تغییر نظم سیاسی رو به وجود بیاره بتونه که از این گزینه‌های مختلف استفاده کنه، ولی به نظرم هنوز شبهات بسیاری راجع به این موضوع وجود داره.
اگر علی خامنه‌ای کشته بشه اما نظام پابرجا بمونه چه کسی فکر میکنید قدرت رو در دست بگیره؟ آیا سپاه پاسداران کنترل اوضاع رو به طور کامل در اختیار میگیره و در اون صورت این امر چه معنایی برای مسیر سیاسی آینده ایران خواهد داشت؟
من فکر میکنم که دست سپاه پاسداران خیلی بالاتر از مابقی نیروهاست، ولی احتمال این هم وجود داره که اونها از یک چهره سیاسی حمایت کنند، چنان که در پیشتر در انتخابات های مختلفی هم سعی کردن که این کار رو بکنن. ولی این موقعیت هم برای اونها موقعیت خوبی است که خودشون زمام امور رو در دست بگیرن که تقریبا همه حوزه ها رو اونها در دست دارن. چه کسی دست بالا رو داره داخل سپاه واقعا نمیدونیم، یعنی پیش از این چهره های مهمی در داخل سپاه بودند که میتونستند حامی گزینه‌های مختلف باشن ولی الان نیستن. الان چهره‌های سیاسی وجود داره که سپاه باهاشون نزدیکی‌های استراتژیکی تونسته برقرار کنن از سال‌های گذشته. احتمالاً دو چهره مهم قالیباف و لاریجانی است، اما آیا واقعاً اینها کسانی هستند که میتونن نظم سیاسی رو در ایران برقرار کنن؟ به نظرم بسیار بعیده، چون جامعه و بخش بزرگی از مردم اینها رو کسانی میدونن که هم دست موثق در این جنایتی بودن که علیه مردم ایران انجام شده. به خاطر همین نظم سیاسی رو برقرار کردن احتمالاً کوتاه مدت شدنی است، اما برای بلند مدت من فکر نمی‌کنم.
اگر ایران و آمریکا به توافقی برسن، البته بعید به نظر میرسه، گام بعدی در اون صورت چه خواهد بود؟ آیا حکومت میتونه خشم و نارضایتی عمومی ناشی از کشتارهای اخیر رو تاب بیاره؟
شاید در کوتاه مدت بشه یه همچین تاب‌آوری رو دید، تا زمانی که امکانات یا چشم‌اندازهای جدیدتری در مقابل جامعه به وجود بیاد، ولی فکر نمی‌کنم که خیلی زمان طولانی باشه اگر این اتفاق بیفته. و از طرف دیگه من گمان می‌کنم که جمهوری اسلامی به میزان نارضایتی‌هاش افزوده خواهد کرد. یعنی حتی کسانی که امروز حامی او هستند رو به مجموعه ناراضیان اضافه میکنه. در این چند روز گذشته که حرف از مذاکره به وجود اومده، در میان خود کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستند میبینیم و میخونیم یا میشنویم که میگن که شما چجوری میتونید با تروریست هایی که خون مردم ایران رو مکیدند برید بشینید و مذاکره کنید. یا در میان گروه های مختلف نظامی که نزدیک به روحانی نهایتاً داریم میبینیم که این رو بازی فریب آمریکا میدونن و مذاکره رو سم مهلکی برای ایران میدونن. خب اگر اینها شاهد مذاکره بشن، احتمالاً از جمهوری اسلامی به این معنای کلاسیکی که ازش حمایت میکردند هم دست بشورن و جبهه مخالفان جمهوری اسلامی قدرتمندتر بشن. این زمانی که ما نیازمند آلترناتیوهای سیاسی هستیم که بتونه مردم رو منسجم تر بکنه.